أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. در ایام محرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام هستیم. روز 13 محرم و 12 این ماه بنابر نقلی شهادت حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه الصلاه و علیه السلام بود دیروز، و در حقیقت این ایام ایامی است که انقلاب کربلا محتوا و حقیقتش و تبیین معارف کربلایی از در حقیقت آغاز اسارت آل الله و به ویژه حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت امام زین العابدین علیه الصلاه و علیه السلام، در حقیقت اصل کربلا و حقیقت و محتوای این نهضت همراه با آغاز اسارت شروع می شود. اون ابعادی که قبل از اسارت بود یک مجموعه معارف بود و یک مجموعه هدایتگری بود، اما شاید بعضی ها می توانستن اگر این اسارت نبود و اگر جهاد حضرت زینب و جهاد امام سجاد و اصولا جهاد این خاندان اسارت، خاندان آل الله در اسارت نبود، شاید بعضی ها می توانستن تمام معارف کربلا را و تمام این بیانات حضرت سید الشهدا و تو این مسیر و همه اینها را با کشته شدن حضرت ابا عبدالله تحریف کنن و همونطور که القا کرده بودن خارجی، روی همون خارجی و خروج از دین و خروج بر به تعبیر خودشون خلیفه مسلمین و حالا استجیر بالله علیاز و بالله یه مش اختشاشگر و اختلاف افکن و یک تحریف های فراوانی که می توانستن کمان که انجام داده بودن در همون مراحل این کار رو کرده بودن که منجر به کربلا شد. یعنی یه همچین تحریف هایی نسبت به اهل بیت انجام داده بودن، چهره اهل بیت را مخدوش کرده بودن، چهره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را کامل مخدوش کرده بودن، چهره این خانواده را یه جور دیگه جلوه داده بودن و همین هم باعث شد که این حرکت صورت بگیره. می توانستن اگر اسارت نبود، اگر جهاد این مجموعه زن و بچه‌ای که در این مدت کوتاه اسارت نبود، جهاد اینها می توانستن چه بسا اونها سرپوش بگذارن بر وقایع کربلا و نگذارن حقیقت اونجوری که باید روشن بشه. اما این خانواده در اسارت، زینب کبرا سلام الله علیها در هر مقطعی، حتی در همون گودال قتلگاه، در همون موقعی که میخوان برن برای اسارت، شنیدید اونجا حضرت زینب سلام الله علیها میاد حدیث مفصل ام ایمن رو در همون موقع آغاز اسارت برای امام سجاد سلام الله علیه یادآور میشود. حدیث مفصل ام ایمن حدیث طولانیه، ولی وقتی میبیند که امام سجاد سلام الله علیه زینب کبرا میبینه برادرزادش داره جان میده در این شرایط و جان به جان آفرین تسلیم میکنه، زینب شجاع حر قافل سالار بصیر در این شرایط میاد کنار برادرزادش و برای اینکه او را تسلا بدهد اون حدیث مفصل ام ایمن را همونجا در حالی که تو گودال قتلگاه، ببینید شما تصور بکنه آدم عرصه را تصور بکنه ببینه که در واقع خب در چه شرایطی اینا تا یه مقدار قبل این حضرت ابا عبدالله، حضرت قمر بن هاشم، حضرت علی اکبر، این اصحاب یاران بنی هاشم، این جوانان خیلی همه زنده، حالا حتی از بدنهاشون هم آثاری وجود نداره. یعنی ببینید اصلا سر این که اینا اومدن اسب ساختن برای این بدنها چی بود؟ خب این به دستور ابن زیاد انجام شد، خدا لعنتشون کنه. ابن زیاد نامه نوشت برای در واقع عمر سعد و دستورهایی داد، از جمله همین که وقتی اینها رو کشتی بر بدنهاشون هم اسب بتازن. چرا این کار رو کردن؟ هدفشون چی بود؟ هدفشون این بود که حتی از بدن اینها هم آثاری نمانن، یعنی با خاک یکسان کنن همه چیز رو. با اسب تاختن بر بدنها و ریز ریز کردن بدنها را زیر سم ستوران با این هدف صورت گرفت دیگه، که اینا نه تنها میکشن، نه تنها سرها را جدا میکنن، نه تنها اون همه جنایت، حتی اثری هم از ابدان مطهر اینها باقی نمونه. خب حالا خاندان اسارت، حضرت زینب، امام سجاد، اینا اومدن توی همچین صحنه ای و این کار کرده بودن دیگه. بدنها و یه تکه تکه شده، پاره پاره شده، آثاری از ابدان نمونده. خب حالا حضرت امام سجاد با اون علم غیبیش، حضرت زینب با اون اشارات و مسائل مختلف، بالاخره متوجه می شون و شرایطی پیش میاد. واقعا حالا آدم ترسیمش کار ساده ای نیست. خب امام سجاد در اون شرایط قرار میگیره و به شدت نگران که امام حضرت زینب میبینه من دیدم برادر زادم در حال جان دادن است، از شدت ناراحتی. ولی زابل افسر رفت کنارشون نشست و اون حدیث مفصل ام ایمن را خوند و تسلا داد برادرش را. و محتوای اون حدیث هم مهمه که در اون حدیث توجه داده می شود به ماندگاری اینها، به اینکه اینها می مانند، خداوند متعال به اینها برکت می دهد، اینجا کربلا می شود، اینجا زیارتگاه می شود، اینجا مأمن می شود و اینجا چه و چه و چه و ماندگاری این نهضت. تو اون حدیث مفصل توجه امام سجاد دلداری میدهد و اون حدیث مفصل اونجا میخواند. یعنی از همون آغاز رسالت حضرت زینب سلام الله علیه از همون گودال قتلگاه شروع میشه و بعد حالا دیگه ادامه پیدا میکنه در مسیر، در هر جایی که فرصت براشون پیش میاد، در مجلس ابن زیاد در کوفه فراوان سخنهایی که گفته میشه. حالا من قصدم این نبود، نمیخواستم تو این قسمت، اما خواستم بگم که از ظواهر و شواهد اینجور برمیاد که اگر نبود این دوران اسارت و اگر نبود معارف دوران اسارت و جهاد حضرت زینب و جهاد امام سجاد سلام الله علیه ها امام سجاد سلام الله علیه و اگر نبود این قضایای بعد از شهادت ممکن بود که دشمن کامل سرپوش بگذاره و این تحریف را نهادینه کنه، تحریف کربلا رو. ولی همین جمله‌ای که گفته می‌شود خیلی بجاست واقعا، که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، واقعا جمله پرمحتوا و مهمی است. نقش حضرت زینب و نقش امام سجاد در بقای این نهضت و ماندگاری. خب حالا من تو این وادی نمیخواستم، فقط خواستم یک اشاره کرده باشم. مبحث ما هم در همین رابطه در مسئله ایمان و اونچرا که طرح میکردیم با استفاده از آیات نورانی قرآن و بهره های قرآنی که داشتیم، چندین آیه در این رابطه مطرح شد. رسیدیم به آیه 265 از سوره مبارکه بقره، که البته این آیات را به دنبال اون مباحثی که از خواستیم نهضت امام روح الله را و ویژگی های امام را در این نهضت، ویژگی های مؤمنانه، ایمان امام خواستیم استفاده بکنیم، به دنبال همین معنا ورود به این قسمت از آیات داشتیم. در این آیه 265 مسئله کار برای خدا مطرح می شود. ایمان به حدی در وجود انسان نهادینه بشود و شکل بگیره که هیچ کاری برای غیر خدا انجام نشود. اگر چنین چیزی شد نتیجه چی میشه؟ خداوند تعالی در این آیات نتیجه کار برای غیر خدا را بیان میکنه، نتیجه کار برای خدا را بیان میکنه. نتیجه کار برای غیر خدا را در آیات قبل گفتیم که مثال زدن و فرمودن مثل گردی که روی سنگ نشسته باشه، کار برای غیر خدا، و یک باران بیاد تمام اینها رو جمع میکنه میبره، میشوره میبره، هیچی نمیمونه. کار برای غیر خدا هیچ چیزیش برای انسان نمیماند و زود هم از بین میره، اصلاً ریشه دار نمیشه، اصلاً نهادینه نمیشه. این خیلی مهمه، در هفته های گذشته راجع به این معنا عرض کرد. فرمودن مسئله او که مسئله صفوان علیه تراب، فعصابه وابل فترکه سلدن الله یقدرون علی شیء مما کسبوا، هیچی نمیمونه از اون چی که کار کردن، کسب کردن و زحمت کشیدن. اما اونایی که برای خدا کار میکنن، این آیات البته راجع به انفاق و انفاق مالی، اون چی که سمت و سوی این آیات هست، انفاقهای مالی و در حقیقت رفع گرفتاری‌های مادی جامعه است و تعادل در جامعه ایجاد کردن، اقتصاد جامعه رو بالا آوردن و اجازه ندادن که تبعیض در جامعه حاکم بشود. اما عرض کردیم در اون هفته قبل که انفاق را ما می توانیم مفهوم گسترده تری براش داشته باشیم و تنها به مسائل مادی ما میتوانیم بسنده نکنیم و بگوییم انفاق یعنی در حقیقت تمام داشته هایی را که انسان داره، هر آنچه خدای تبارک تعالی به انسان عطا کرده، از وجود مادی، وجود معنوی، از داشته های جسمی، داشته های روحی، داشته های اخلاقی، داشته های علمی، تا داشته های مالی و مادی و امثال اینها، همه چیز رو انفاق شاملش میشه. یعنی اون کسی که چشمش را در راه خدا به کار میگیره، چشم را انفاق کرده. اون کسی که زبانش را در راه خدا به کار میگیره، زبان را انفاق کرده. از زبان اون کسی که علمش را در راه خدا به کار میگیره، علم را انفاق کرده در راه خدا. حالا یه موقع این علم را برای غیر خدا به کار میگیره، میشه مثل همون در واقع گردی که روی سنگ است و باران میاد میشوره میبره. یه موقع نه، علم را برای خدا به کار میگیره، میشه مثل این آیه که حالا عرض میکنیم خدمتتون. دیگه بقیه هم در واقع تمام داشته ها را شامل میشه. این خیلی مهمه، من میخوام روی این تأکید بکنم. آیات سمت و سویش انفاق مالیه، اما منافاتی نداره با اینکه ما بگوییم همه داشته ها انفاق شاملشون میشود و این آیات هم شامل همه داشته های ما میشود، یعنی هر آنچه که ما در راه خدا به کار بگیریم. و حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه هم دقیقا نهضتشون اگر ماندگار شد به خاطر همین، یعنی هر آنچه داشت حضرت ابا عبدالله انفاق کرد در راه خدا، انفاق کرد و برای خدا انفاق کرد. علی اصغرش رو انفاق کرد و برای خدا، علی اکبرش رو و و و و تا آخر خودش رو و تمام اون چی که شما شاهد هستید که من روز عاشورا عرض کردم در اون چند دقیقه که محضر عزیزان بودیم. وقتی آدم نگاه میکنه به نهضت کربلا، میبینه اون لحظه ای که حضرت ابا عبدالله جنگ شروع میشه، سخنی میفرماید، موقعی جنگ شروع میشه، آغاز جنگ، خطاب به پروردگار متعال سخنانی داره، اون لحظه ایام که دیگه آخرین رمق در وجود نازنین ابا عبدالله است و میخواد جان بده، سخنی داره، در بین این عرصه هم سخنی داره، سخن عملی که اینا رو آدم وقتی در کنار هم قرار میده، خیلی بیشتر حقیقت نهضت ابا عبدالله آشکار میشه. اون حقیقت توحیدی، اون حقیقت به معنای واقعی کلمه انفاق برای خدا، فقط و فقط و فقط، که حالا من اون روز عرض کردم، اگر رسیدم اشاره شاد داشته باشم امروز، اگر نه که دیگه اون روز عرض کردم. این مهمه. امام ما، امام روح الله هم همینطور بودن، رضوان الهی بر او باد، امام هم همه حرکتش برای خدا بود، همه حرکتش، و لذا نتیجه هر دام یکی شد. ببینید نتیجه قیام ابا عبدالله چی شد؟ نتیجه قیام حضرت ابا عبدالله آن شد که وجود ناظرین پیامبر اکرم فرمودن ان لقتل الحسین، برای شهادت حضرت ابا عبدالله خداوند متعال یک حرارتی در دلها قرار داده که لا تبرد و ابدا. یعنی خدا وقتی بخواد ماندگار بکنه چجور ماندگار میکنه؟ شما الان واقعا احساس میکنید که عاشورا به دست من و شما هر سال اینجور میشه؟ یعنی واقعا احساس ما اینه که مردم هم که این کار رو میکنن؟ که نهضت حضرت ابا عبدالله 1380 سال تقریبا در این حدود داره میگذره، ولی هر سال که میگذره زنده تر، پویاتر، گسترده تر، آثارش بیشتر. کی این کارا میکنه؟ من و شما، عزاداری من و شما، اصلا اومدن ما تو صحنه اینجور نیست. همونیست که پیامبر اکرم فرمودن، حرارتی که خدا در دلها قرار داده، حرارتی که خدا در دلها، و این حرارت هم از درون میجوشه، از درون، دست من و شما نیست. هیچ کسی نمیشه از حسین جدا که، اونی که حسین رو شناخت، حالا اینکه نشناختن که هیچ، هر که حسین رو شناخت موند در رکاب حسین، هر کی شناخت حسین رو، هر که در عالم از مسلمان و غیر مسلمان. این چیه؟ این همونیست که خدا در این آیه بیان میکنه که حالا من ترجمهش عرض میکنم. نهضت امام روح الله امام همین بود. نهضت امام واقعا من و شما تصور میکنیم تو این 40 سال 41 سال فتنه ها رو من و شما خونسا کردیم، این همه سنگ اندازی های گسترده دشمن هر روز بیشتر از دیروز، هر روز بیشتر از دیروز، هر روز تازه تر از گذشته، اینا فتنه به میدان آوردن، کسر نگذاشتن و کسر هم نمیذارن. کی اینا رو خونسا کرده؟ کی انقلاب رو روز به روز جاویدتر، ماندگارتر، نهادینه‌تر شده؟ و کی دشمن رو روز به روز ضعیف‌تر کرده؟ من و شما؟ اگر بگیم من و شما، مشرکه، من تعارف نداریم. چرا من و شما یه نقش واسطه و وسیله باید باشیم، توفیق داشته باشیم در این مسئله نقشمون رو ایفا کنیم، خودمون رو رستگار کردیم، اگر کاری کردیم به خودمون خدمت کردیم. ولی انقلاب رو خداست و اون جمله امام بنیانگذار این انقلاب که فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد، این در همه عرصه های انقلاب هست. این باور امام بود. امام اعتقادش این بود خدا به دلها میاندازه، هر که حقیقت انقلاب رو بشناسه میشه انقلابی، هر که بشناسه حقیقت انقلاب رو. چرا ممکنه یک کسی مثل همون کسانی است که در کربلا مقابل حضرت عبدالله ایستادن، روز عاشورا حضرت عبدالله آمد باشون صحبت کنه، اینا هل هل را انداختن، هل هل را انداختن، سر و صدا را انداختن که سخن حسین را نشنون. حضرت عبدالله بهشون فرمود شما سخن من را نمیشنوید، نمیخواید بشنوید. چرا؟ چون شکمهای شما ملعت بطون و کم من الحرام، شکمهاتون پر از حرامه. خب شکمی که از حرام پر شده، خب سخن امام حسین را نمیشنوه، حقیقت انقلاب امروز هم نمیفهمه. تعارف نیست؟ حقیقت انقلاب را اون کسی میتواند بفهمد که وجود انقلابی داشته باشه، وجود خدایی داشته باشه، وجود ایمانی داشته باشه، از ایمان دلش پر شده باشه، مثل شهدای ما، مثل حاج قاسم سلیمانی ما، 40 سال در راه خدا می جنگه و میشه متفاوت از همه، مثل حجاجی ما، مثل این همه شهدای دیگه. اینا فهمیدن حقیقت انقلاب رو. من و شما هم که الان هستیم برادران، هر کدام حقیقت انقلاب رو بفهمیم کوتا نمیان، حقیقت انقلاب رو بفهمیم. اگر روزی اینا بذارید من بگویم تا بمانند در ذهنهای شما، بماند در نوشتجاتان بمونه، اگر روزی هر کدام از ما در حقیقت انقلاب تردید کردیم، بدانیم تو حقیقت خودمون خدشه هست. حقیقت ایمانیمون، در حقیقت ایمانی خودمون خدشه هست. بترسیم، بترسیم. انقلاب این حقیقت را در درون خودش داره، حقیقت حسینی، حقیقت علوی، حقیقت مهدوی، این واقعیتیست. اگر ما کاری بکنیم به خودمون خدمت کردیم، کاری هم نکردیم به خودمون خیانت کردیم. انقلاب راه خودش رو ادامه داده تا اونجایی هم که اراده پروردگار باشه ادامه میده. اگر هم روزی به فرض اراده پروردگار غیر از این باشه، انقلاب در تاریخ زنده است. انقلاب در تاریخ می درخشه. هیچ کس نمیتونه روی حقایق این انقلاب در تاریخ در آینده در واقع یک صفحه تاریک ایجاد بکنه که انقلاب یه جور دیگه جلوه بکنه. نه خیر، من میخوام بگم تحریف هم نمیتونه کاری بکنه. البته باید از تحریف ها ترسید، البته باید مراقب بود، اما اینقدر این حقیقت مثل حقیقت نهضت ابوعبدالله زنده و روشنه که مونده است، مونده است برای همیشه. اینو بدونیم، این رو بدانیم و این باورمون بشود که انقلاب برای همیشه مونده است. خودمون رو وصل کنیم به این انقلاب با اعمالمون، با کارهامون، با خدماتمون، با مایه گذاشتنمون، با روزمره حرکت نکردنمون، با تلاش‌های گستردمون، چه تلاش علمیمون، چه تلاش اقتصادیمون، چه تلاش جهادیمون، چه تلاش فکریمون، چه تلاش اصلاحگرانمون، به هر شکلی که میتوانیم در سیر این انقلاب یاریگر باشیم. این یاری، یاری خودمونه، عاقبت به خیری خودمونه. این جمله حاج قاسم سلیمانی واقعا جمله مهمی است. هر که میخواد عاقبت به خیر باشه باید وصل بشه به انقلاب. رمز عاقبت به خیریه. میخواد عاقبت به خیر باشه باید بسنجه ارتباط خودش رو با ولی این انقلاب، با رهبر این انقلاب. اینه، این حقیقت، یک حقیقت روشن و ماندگار و ثابت. خب خداوند متعال در این آیه شریفه به این شکل ماندگاری را بیان میکنه. میفهمد اون کسی که به این حقیقت پیوند خورد و ماند، یعنی برای خدا کاراش انجام داد، خدایی شد، توحیدی شد، انفاق کرد خودش را، داراییش را، داشته‌هاش را، همه را و همه را برای خدا. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله یعنی چی؟ یعنی فقط رضای پروردگار وجهه همتشه. فقط. اگر کسی چه این چیزی شد و تثبیت هم من انفسهم، تلاششون این بود که خودشون را ثبات ببخشن. این خیلی مهمه. ببینید، تثبیتن من انفسهم یعنی یک حالتی به خودشون میبخشن در اثر ایمان. این همه آثار ایمان من دارم عرض میکنم، بحث اون بحث ایمانه. در اثر ایمان یک ثباتی در خودشون حس میکنن و این ثبات رو درک میکنن و نهادی نمیکنن و فقط کارشون رو برای خدا خرج نمیکنن. خودشون رو برای هر چیزی هدر نمیدن، زحماتشون رو میفهمن چه کارات بکنن، ثبات به خودشون میبخشن. تثبیتن لانفسهم من انفسهم. مثل اینا، مثل اینا مثل چیه؟ میفهمید که مثل جنتن به ربوتن اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. مثل اینا مثل یه باغیست که شک گرفته، نهالهایی در این باغ رویده شده. خداوند متعال یک آب پرنشاط شاداب از آسمان دائم بر این میباره و این مرتب بار میده ضعفین. همیشه پرباره، همیشه شادابه. کار برای خدا مسئلش اینه. حتی ببینید دنبالش هم مهمه خیلی. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلْ فَتَلْ. حتی اگر در یه جهتی، چون اعمال مراتب داره دیگه، فرض کنیم یه عمل ضعیفتری برای خدا، خداوند متعال همون رو هم نگهش میداره، حتی با یه شبنم، این باغ را با یه شبنم و یه باران نم نم. فتل، تل یعنی باران نم نم، بعضی هم میگن تل یعنی شبنم. خداوند متعال این باغ را خلاصه نگرش میداره، یا پربار یا به طور عادی و سرزنده. عملی که برای خدا باشه اینجوریه، برای همیشه میمونه، برای همیشه پرباره، برای همیشه سرزنده است. این سخن پروردگاره دیگه. ببینید، کمثل جنت بربوه اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین، مثل باقی که در یک جای خوب شکل گرفته بشه، این باغ در یک جای زیبا عالی مهیا در یک زمین خوب بلندی و با همه شرایط این باغ شکل گرفته باشه و خداوند متعال هم برش باران زیبا و پرنشاط بفرسته، که خدا میخواد نگرش داره دیگه. حالا اگرم اونجور باران، نه باران نم نم، باران شب نم، خلاصه خدا حفظش میکنه. چرا؟ لله جنود و سماوات و الارض. چیه که لشکر خدا نباشه در عالم؟ چیه که لشکر خدا نباشه؟ خدا وقتی اراده کنه همه چی لشکر اوه دیگه، همه چی میشه عامل ماندگاری، حتی دشمن هم میشه عامل ماندگاری. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. دشمن هم میشه عامل ماندگاری انسان. معاویه میشه عامل ماندگاری از حضرت عبدالله، یزید میشه عامل ماندگاری از حضرت عبدالله، شمر میشه ماندگاری عامل ماندگاری از حضرت عبدالله، ابن زیاد معلوم میشه عامل ماندگاری دیگه. اینه دیگه، خدا زمین و زمان را به کار میگیره تا عمل بنده صالحش رو حفظ کنه، تا به بنده صالحش و خدایش بهش بده. اینا قرآن است، اینا نتیجه ایمانه. وقتی از ایمان میگیم یعنی این، وقتی میگیم باید مؤمن شد یعنی این. فتل والله به ما تعملون بصیر، خدا هم بدانید خوب میدونه شما چی کاره اید، چیزی از نظر خدا پنهان نیست. شما موحد شدید، شما توحیدی شدید، شما خدایی شدید، یقین داشته باشید که خداوند متعال شما را ماندگار میکنه. دیگه نمیدونم خدا چجور با ما حرف بزنه. روشن‌تر از این، شفافتر از این، زیباتر و رساتر از این چجور دیگه خدا با ما بگه؟ مثال میزنه همه کارها رو ما را با یه باغ، یه باغ شکل گرفته، یه قشنگ، جای خوب و باران پرنشاط. این میمونه دیگه، باغ وقتی آفتی نداشته باشه موندگاره، همیشه میوه میده، همیشه هم سرسبز، همیشه پرنشاط، همیشه اثر دهنده. عمل هم همینه، عمل برای خدا، کار برای خدا موندگاره، به عکس کار برای غیر خدا که آیه قبلش فرمود مثل یک گرد و غباری که روی سنگ باشه، خاکی که روی سنگ نشسته باشه، یه بارون میاد همه رو میشوره میبره، هیچی ازش نمیمونه. به این زیبایی خدا داره ترسیم میکنه کارهای من و شما، خدای بودن و غیر خدای بودنمون را. خب انشاءالله موفق و مؤید باشید. من میخواستم یک مروری بر سخنان حضرت عبدالله هم داشته باشم که دیگه فرصت هم گذشت. عزیزانم بکوشیم، واقعا واقعا بکوشیم در مسیر پروردگار متعال خودمون رو خدایی کنیم، موحد بشیم. حیفه، حیفه خودمون رو به غیر خدا بفروشیم، به مقاماتمون و به بالادستیامون و به میزمون و به دنیامون و به پولمون و به همسرمون و به فرزندمون و به این چهار روزه پوچ دنیا حیف خودمون رو بفروشیم. خدایا به حقیقت خودت ما را ماندگار قرار بده، به حقیقت خودت توفیق درست زندگی کردن به ما عطا بفرما، توفیق معرفت، توفیق شناخت، توفیق شهدائی به تعبیر حاج قاسم عزیزمون، توفیق شهدائی زندگی کردن، که شهید باید شهید زندگی کنه تا شهید بمیره. خدایا توفیق شهدایی زندگی کردن به ما مرحمت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.